لهذه الساعة التي خلص أحلبيا محافظا مفاوضا مناصرا مدليلا لعين وحب تسكنه وعلبك هو أن تمتعك فيها قليلا. از کنم موضوعی که فرمودن که تقدیم کنید خدمتون، بحث جنبش نرم افزاری ضرورت و تعریف و راهکارهاش هست. مقدمتا اون چه باید تقدیم کنم این هست که همه ما میدونیم بعد رنسانس اتفاق اساسی که افتاده این هست که زندگی اجتماعی و حیات اجتماعی بشر زمینی شده، یعنی با سکولار کردن حیات اجتماعی و نفی قدسیت و معنویت از زندگی اجتماعی بشر تلاش شده که این به عنوان یک عامل تأثیر گذار بر فرایندهای اجتماعی شناخته نشده. خب در این جهت هم پیشرفت‌هایی برای دنیای غرب حاصل شده و طبیعتاً نرم افزار و سخت افزار متناسب با این ایده هم ساخته شده و ساختارهای اجتماعی هم متناسب با او طراحی شده و تدریجاً این جریان به سایر عرصه‌های بین‌المللی هم نفوذ کرده. اتفاقی که بعد از انقلاب اسلامی افتاده به هر دلیل که حالا من در صدد توجیه او نیستم، که کمترین توجیهش این بوده که واقعا این جریان عرفی‌سازی حیات اجتماعی بشر نتونسته تکامل اجتماعی رو پاسخ بده و نتونسته بحران‌های اجتماعی رو حل بکنه و نتونسته رنج‌ها و بیماری‌های مزمن جامعه جهانی رو دوا بکنه. این حد اقلش هست، این هم مسئله آزادی معنوی و اجتماعی بشر در واقع حل شده مشکلش، نه مشکل امنیت روانی و اجتماعی حل شده، حتی مشکل رفاه جامعه جهانی حل نشده. البته اینا موضوعاتی است که احتیاج به گفتگوهای جدی‌تری داره و دیدگاه‌های مختلفی هم در این زمینه وجود داره، ولی به هر دلیل و به هر توجیه منطقی که در جای خودش باید بحثه، یک پدیده جهانی اتفاق افتاده. اون چه محصول جدی و اصلی این انقلاب بزرگی است که جزء اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر مسائل جهانی در دهه اخیر هست، اون چه به عنوان اصلی ترین عنصر در این انقلاب شناخته میشه این هست که دوباره میخواد این رو به عنوان یک عامل تاثیرگذار وارد عرصه فرایندهای اجتماعی بکنه. اون هم نوع حضورش با حضور دین قبل از دوره‌های مدرن متفاوته. یعنی در دوره‌های قبل از مدرنیته اصولاً ما دولت حداکثری نداشتیم، یعنی هیچگاه مدیریت‌های اجتماعی یک مدیریت حداکثری نبودن، ولی امروزه مدیریت‌های یک مدیریت‌های حداکثری هستند، دولت‌های یک دولت‌های حداکثری هستند. البته مقصودم از حداکثری بودن این نیست که تصدیگریشون یک تصدیگری حداکثری است، بلکه مدیریتشون یک مدیریت حداکثری است، یعنی دنبال طرح توسعه جامعه پایدار هستن. من فکر نمی‌کنم کسی مفهوم این کلمه براش روشن باشه و منکر باشه که این به معنی یک مدیریت حداکثری است، یک دولت پنهان حداکثری که میخواد همه عرصه‌های اجتماعی رو تحت یک مدیریت واحد هماهنگ بکنه. خب اگر دین بخواد با چنین دولتی و چنین جریان مدیریتی وارد تعامل بشه، معناش اینه که دین میخواد تو عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی بشه نقشی پا بکنه. خب حالا سوالی که مطرح میشه اینه، سوال یک سوال جدی است، اون عامل قبلی که کاملا در جای خودش باقی است، یعنی در دوره عرض کنم جدید و در تمدن نو و مدرن، عقلانیت نقاد و خودبنیاد بشر، علوم تجربی و دانش‌های تجربی تنها عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌سازی‌های اجتماعی هستند و همه عرصه‌ها تحت پوشش علم و تجربه، اون هم تجربه عرض کردن عرفی شده، تجربه سکولار قرار گرفتن. خب حالا شما می‌خواد یک عامل جدید نوظهور رو وارد عرصه حیات اجتماعی بکنید با فرض این که اون عامل قبلی کاملا در جای خودش باقی است، یعنی اون علم یک کتابی که تنها عامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های اجتماعی بوده، اون عقلانیت نقاد خود بنیاد فرض این هنوز داره نقش خود رو ایفا میکنه. یعنی شما علم رو که از عرصه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کنار نذارید، شما یا عامل جدیدی رو هم میخواید وارد میدان کنید به نام دین و معتقدید که عدالت اجتماعی در عرصه های مختلف باید بر مبنای دین پیریزی و برنامه ریزی بشه. حالا سوال اینه بین این دو عامل چجوری جمع میکنید؟ یک عامل حد اکثری وجود داره، شما عامل جدیدی رو وارد کردید که او هم باز مدعی حضور در همه عرصه های اجتماعی است. اینجاست که خیلی شفاف تعارض بین دین و علم آشکار میشه. به تعبیر دیگه طبقات مرجع دو تا میشن. قبلا شما یک طبقه مرجع داشتید، کارشناسی مبنا بود و کارشناسان تنها طبقه مرجع بودن. شما وحی رو وارد عرصه تعامل اجتماعی میکنید، طبیعتا یک عامل جدید به عنوان عامل تاثیرگذار بر فرآیند اجتماعی حضور پیدا میکنه، یک طبقه اجتماعی جدید هم تعریف میشه. شما بین این دو چجوری جمع میکنید؟ چجوری بین علم مدرن که همه عرصه ها و ساحت های حیات بشر رو میخواد تحت اشراف و مدیریت خودش قرار بده، تو همه این زمینه ها نظریه پردازی میکنه، و دینی که او هم مدعی حضور در عرصه های حیات اجتماعی است میخواد جمع کنه؟ این اصلی ترین مسئله و چارشی است که پیش روی ماست. خب ممکنه یک راه حلای نظریه صرف داده بشه. بعضی مثلا از قدیم میگفتن، باز هم همون نظریه ها رو تکرار میکنن، که بین علم حقیقی و واقعی و دین واقعی هیچ گونه تعارضی نیست. عرفان و برهان و تجربه بشر از یک سو، یعنی اندوخته های بشری، و قرآن و وحی یک حرف بیشتر نمیزنن، بین اینا هماهنگی است. این تئوری نظری محض است که در عمل پاسخ نداده. برفرض که شما در متن ثبوت هم بین اینا تعارض نبینید، وقتی ما به معرفت دینی و معارف تجربی بشر و مکاشفات و شهود و معرفت‌های نظری بشر رو میاریم، چون انسان درش حضور پیدا میکنه با خصوصیات انسانی، بین این عرصه‌های معرفتی تعارض برقرار میشه. این تعارض اصلی ترین بحران جامعه ماست که حالا باید عرض میکنم اصلی ترین مسئله جامعه جهانی الان همین. شما در بحرانی که پیش روی جامعه جهانی دارید، مهمترین بحرانتون همین. اصولا اساس نظری برخورد تمدن‌ها هم برای حل همین بحران پیش بینی شده. الان جنگی هم که ما در دنیا داریم، جنگی است که تمدن غرب برای همین بحران پیش روی خودش داره طراحی میکنه تو عالم. بحران جامعه ما هم اساسش همینه. ما میتونیم مشکلات اجتماعی رو به دوش افراد بیاندازیم، افراد رو محکوم کنیم، دانشگاه به دوش حوزه بیاندازه، حوزه به دوش دانشگاه بیاندازه، هر دو به دوش دستگاه اجرایی بیاندازن. این کاری که در طول این دو سه دهه اتفاق افتاده. ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت اینه که شما میخواید دو تا عامل رو به عنوان عامل تاثیرگذار بر همه عرصه های حیات اجتماعی بپذیرید که بین خود این دو عامل هماهنگی نیست. یعنی اصلی ترین چالشی که ما الان داریم اینه، بین معرفت های دینی جامعه ما و به تعبیر دقیق تر بین دین و آموزه های علمی در سازوکارهایی که برای حل معضلات اجتماعی طراحی میکنن هماهنگی نیست. این بحرانی است که شما در شکل ساختاریش وقتی میخواید ببینید، ببینید دائما بین لایه‌هایی که مجلس تصویب میکنه یا طرح‌هایی که مجلس تصویب میکنه، قوانین عادی که از مجلس میگذره و شورای نگهبان درگیری ایجاد میشه. تازه ببینید شورای نگهبان اون دینی رو که میخواد حاکم کنه بر فرایند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، یه دین حداقلی بیشتر نیست. حالا نمیگم حداقلی، یعنی یک دین، یک معرفت دینی فردی است، نه یک معرفت دینی که ناظر به عرصه های حکومت یک به اصطلاح معرفت دینی اجتماعی باشه. این تعارض یک تعارض جدی است. شما این تعارض رو چجوری میخواید حل بکنید؟ راه حلی که برای این بحران پیش بینی میکنید چه راه حلی است؟ این تعارضی هم که وجود داره تعارض بسیار گسترده است بین ایده هایی که علم برای جامعه بشری تعریف میکنه، علم مدرن، دانش مدرن بشری، و ایده هایی که دین تعریف میکنه، تا راهبردها و راهکارهای عملیاتی تفاوت هست. چطور بین این دو میخواید جمع بکنید؟ الان ارزش هایی که علم مدرن با مجموع گستردگی که داره به او دعوت میکنه همون ارزشه لیبرال دموکراسی است. جامعه شناسی شما، علوم سیاسیتون، فلسفه سیاسیتون، اون چه به عنوان علم تو این عرصه‌ها شناخته میشه در پایان خودش به سوی همون ارزش هاست، در حالی که دین ارزش های دیگری رو برای حیات اجتماعی بشر در نظر میگیره. سازوکارهایی هم که هم از سیاست گذاری ها و سازوکارهای راهبردی تا کاربردی ارائه میشه برای رسیدن به اون مقاصد با سازوکارهای دینی دوتاست. شما چجوری میخواد این تعارض رو حل بکنید؟ ببینید شما یه حل سیاسی دارید که تو ساختار سیاسی تصمیم گیری در کشور در قانون اساسی تعبیه میشه و در نظر گرفته میشه. خب این مشکل تو قانون اساسی ما به شکل سیاسی حل شد. یعنی شما آمدید در اونجایی که بین کارشناسی و فقاهت تو ساختارهای تصمیم گیری تعارض پیدا میشه، یعنی بین مجلس و شورای نگهبان، شما میاد شورای مصلحت رو حاکم میکنید، میگید شورای مصلحت بر اساس مصلحت سنجی مشکل رو حل میکنه. خب ببینید این یه حل راه حل سیاسی است. شما اگر راه حل فرهنگی و منطقی این بحران رو پیدا نکنید، یعنی این چالش و تعارضی که بین دین و علم هست منطقا حل نکنید، شما با راه حل سیاسی نمیتونید بحران اینجا بحران رو حل بکنید، بلکه به عکس مجبورید این سازوکار سیاسی رو در خدمت حذف یکی از این دو تا قرار بدید. حالا ببینید سازوکارهایی که ارائه شده یکی از این دو تاست. اون راه حلی که بعضی از فضاهای روشنفکری پیشنهاد میکنن این هست، میگن شما بیایید معرفت دینی رو به نفع معارف تجربی و علوم تغییر بدید، یا به تغییر دیگه فقه رو عرفی بکنید. عرفی کردن فقه، عرفی کردن معرفت دینی، این راه حل بحران هست. میگن سازوکارهای علمی اداره جامعه رو به رسمیت بشناسید، اونجایی که بین این سازوکارها و معارف دینی تعارض میشه شما بیاید معرفت دینی رو به نفع او تغییر بدید. حالا با از طریق مثلا بحثایی که تحت عنوان اجتهاد مقتضیات زمان مطرح میشه، میگن شما اقتضاعات زمان و مکان رو حاکم کنید بر تفکر، یا حتی فرایندهای اجتماعی که برای تغییر معرفت دینی پیشنهاد میشه در مسیر اصلاحات اجتماعی، میگن بیایید معرفت دینی رو تغییر بدید، نسبی کنید، نسبیت گرایی رو وارد عرصه معرفت دینی کنید، تساهل و مدارا و تکثر گرایی رو وارد اندیشه های دینی جامعه کنید، تا پیشنهادهای معرفت شناسانه ای که داده میشه مثل نظریه قبض و بسط که میگه شما بیایید معرفت دینی رو به نفع معرفت های علمی تغییر بدید، در تعامل بین معرفت دینی و معرفت های تجربی بشر معرفت دینی رو سیال کنید به تبع معارف تجربی بشر. این سازوکارهایی که پیشنهاد میشه که شما بیایید عرف معرفت دینی رو عرفی کنید، فقهتون رو عرفی کنید، به تعبیر دیگه مقصود از عرفی شدن هم اینه، یعنی بیایید عرف تخصصی رو، علوم رو، معارف کارشناسانه رو حاکم کنید در معرفت های دینی، دائما دایره معرفت های دینی رو به نفع معرفت های علمی تغییر بدید. این سازوکار که اگر شما نتونید به نحو منطقی رابطه بین دین و علم حل کنید، اتفاقا این سازوکار سیاسی که شما تعبیه کردید مثل شورای مصلحت ممکن است به همین فرایند منتهی بشه، یعنی در نتیجه بیاد ابزاری بشه برای عرفی کردن فقه. یعنی دائما وقتی بین فقه و کارشناسی تعارض میشه چه میکنه؟ میاد یک کارشناسی رو حاکم میکنه، مصلحت شناسی میکنه، مصلحت شناسی هم میشه مصلحت شناسی کارشناسانه، یعنی در واقع کارشناسی حاکم میشه بر تعارض بین معرفت دینی و معارف کارشناسانه. در واقع شما در نهایت میاید کارشناسی رو حاکم میکنید بر فقه تو تصمیم گیری های اجتماعی و میگید اقتضای دین هم همینه. اتفاقا یکی از مقالاتی که تو همین زمینه نوشته شده که حالا من نمیخوام نام ببرم نویسنده شو، حرفی که میزنه همینه، میگه بهترین کاتالیزور برای عرفی کردن فقه ولایت مطلقه فقیه که شورای مصلحت رو که مصلحت ملی رو حاکم میکنه بر تعارض فقه و کارشناسی حاکم کرده بر این تعارض، معناش اینه کارشناسی حاکم میشه.
معناش اینه شما میایید از ولایت مطلقه استفاده میکنید برای عرفی کردن فکرتون، برای تغییر نگاهتون به تفکر. این یه سازوکاره. اگر شما این سازوکار رو پیشنهاد کنید دیگه به هیچ وجه احتیاج به جنبش نرم افزاری به معنی تولید علم جدید ندارید، بلکه همین علم مدرن باید حاکم بشه. مدرنیزاسیون تنها راه پیشرفت اجتماعی میشه. شما معرفت دینی رو باید اصلاح کنید. در نهایت چیزی به نام حکومت دینی حتما باقی نخواهد ماند، اگر بمانم یک صورت بیشتر نیست، یعنی محتواش میشه همون محتوای حکومت‌های مدرن غیر دینی و سکولار با نام حکومت دینی. یعنی در واقع تأثیر گذاری دین بر فرایندهای اجتماعی میره به طرف صفر. این یه سازوکاره. البته طبیعتاً ساختارهای کلان هم قطعاً تغییر خواهد کرد. این که میبینید ابتدا گام برداشته میشه به سوی بازسازی بر اساس الگوهای مدرن و سپس به سمت اصلاحات و بعد اصلاحات سیر پیدا میکنه به طرف تغییر قانون اساسی و حقوق اساسی کشور، این به دقیقاً به همین دلیله که شما اگر فرایندهای اجتماعی رو 100% تحت تأثیر علم سکولار قرار دادید، در پایان معنا نداره ساختارهای اجتماعی ساختاری باشه که دین درش تاثیرگذار باشه. حتما تعریفتون از ساختارهای اجتماعی هم تغییر خواهد کرد. این یک راه حله. راه حل طبیعی است. این راه حل شیوه های اداره مدرن رو به رسمیت میشناسه، تجدد رو با همه ابعادش به رسمیت میشناسه و معتقد است که باید تفکر دینی، فقه دینی به نفع او تغییر کنه، معارف تخصصی دینی تغییر کنه، فرهنگ عمومی جامعه هم فرهنگ دینیش تغییر کنه. یعنی هم معرفت دینی جامعه تغییر کنه که تعارضی بین دینداری خودش و شیوه های زندگی مدرن نبینه، هم معرفت‌های تخصصی جامعه، معرفت‌های دینی تخصصی یعنی فقاهت دینی تغییر بکنه تحت عنوان اجتهاد مقتضیات زمان و امثال اینجور اعمال. خب این یک پیشنهاد. پیشنهاد دیگری که وجود داره که پیشنهاد عملیاتی است اینه که شما بیایید عرف رو فقهی کنید، یعنی بیایید معرفت‌های علمی و تجربی و عقلانی بشر رو دینی کنید. پیشفرضی که تو این نظریه وجود داره اینه که علم دانش بشری سکولار و دینی داره، یعنی شما علم سکولار و علم دینی دارید، فلسفه سکولار و فلسفه دینی دارید. علم هم که میگیم علم دینی و غیر دینی، مقصود فقط دانش‌های انسانی و علوم انسانی نیست، علم به مفهوم مطلقش دینی و غیر دینی داره. تکنولوژی در سطوح مختلفش، فناوری ها در سطوح مختلفش به دینی و غیر دینی تقسیم میشه، چه در سطح ابزار تولید محصول خاص مثل اینکه کارخانه اتومبیل تولید میکنه، یا مهندسی تر، یا تکنولوژی به معنی ابزار و روش مهندسی تر. تکنولوژی تو هر یک از این سه سطح تعریف بکنید، چه به معنی ابزار تولید یک محصول خاص، چه به معنی مهندسی تر، چه به معنی روش مهندسی تر، این فناوری ها دینی و غیر دینی دارن. کما اینکه علوم تو تمام سطوحش از علوم پایه گرفته تا علوم کاربردی محض همه دینی و غیر دینی دارن. این پیشفرض این نظریه است. بنابراین پیشنهاد این نظریه کاملا در نقطه مقابل اوست. میگه راه حل این تعارض چیزی نیست جز دینی کردن عرف. شما به جای اینکه عرف رو دینی بکنید، به جای اینکه دین رو عرفی بکنید، معرفت‌های دینی جامعه رو سکولار بکنید، در تعامل بین معرفت‌های دینی و سایر عرصه‌های معرفتی بشر معارف دینی رو سیال بکنید به نفع تحول معرفت‌های بشری، بیاید سایر عرصه‌های معرفت بشری رو به نفع معرفت‌های دینی متعبل بکنید. البته این اندیشه بدیعی است که کمتر هم ازش گفتگو شده. معمولاً اون اندیشه‌ای که فعال هست همون اندیشه است که بین سازوکارهای علمی و تجربی و دین و معرفت‌های دینی تعارضی نمی‌بینه، حتی اکثر در حوزه علوم انسانی، اونم نه از حوزه علوم انسانی در بخش تجربیش، اونجا یه تعاملی بین دین و علوم قائله. این نگاه نگاه غالب و گفتمان غالب در نسبت بین دین و علمه. اما این چیزی که من عرض میکنم یه اندیشه بدیلی است که طبیعتا نقطه مقابل اون اندیشه قبلی است که معتقد است راه حل تعارض بین این دو مرجع تصمیم گیری و تصمیم سازی اجتماعی این هست که شما تفقه دینی رو به نفع سایر عرصه‌های معرفتی بشر تغییر بدید، معرفت‌های دینی تابعی بشن از سایر معرفت‌ها. نقطه مقابل اینه که خیر، معرفت دینی متغیر اصلی نظام معرفتی جامعه بشه و عرصه‌های دیگر معرفت هم از علوم پایه تا علوم کاربردی همه‌شون به نفع معرفت‌های دینی دستخوش تحول بشن. خب این ادعایی است با یک پیش‌فرض و پیش‌فرضش اینه که شما در همه عرصه‌های معرفت بشری علم سکولار و علم دینی دارید. اینجور نیست که علم سکولار یعنی علم غیر دینی. بر اساس این نگاه علم یا دینی است یا ضد دینی، یا تحت ولایت وحی معارف بشری رشد میکنه یا مستقل از اون هدایت. اگر مستقل از اون هدایت رشد کرد طبیعتاً علمی است غیر دینی، منتجه و راندمانش هم مادی است، فلسفهش هم مادی است، پیش‌فرض‌هاش هم حسی است. بنابراین معتقد علم مدرن وجهه غالبش و جهتگیری غالبش از علوم پایه مثل فلسفه فیزیک تا فلسفه ریاضی و فلسفه حیات تا علوم کاربردیش مثل شیمی کاربردی، فیزیک کاربردی و امثال اینها تا علوم انسانیش مثل مدیریت و اقتصاد جامعه شناسی، همه اینها علم غیر دینی و بلکه ضد دینی هستن که هم راندمانشون حسی است هم فلسفهشون حسی است. این یک ادعاست. بر اساس این ادعا شما باید در تعامل بین معرفت‌های دینی و معرفت‌های علمی سایر معرفت‌ها رو به نفع معرفت دینی متحول بکنید. اگر کسی چنین حرفی زد طبیعتاً ایجاد یک جنبش نرم افزاری به معنی ایجاد تحول در نرم افزارهای اداره، مفاهیم اداره از علوم پایه تا معادلات کاربردی یک پیشنهاد جدی میشه. یعنی شما برای اینکه به طرف یک پیشنهاد جدید برای جامعه جهانی و از جمله در درون کشور خودتون برای حل بحران ها پیش برید محتاج به یک جنبش نرم افزاری هستید که ایده این جنبش نرم افزاری اینه که مفاهیم علمی رو دینی کنه نه مفاهیم دینی رو عرفی بکنه. یعنی کاملا نقطه مقابله بود. همینطوری که شما می توانید در یک تعامل معرفت های دینی رو علمی بکنید، با یک تئوری معرفت شناسانه شیوه منطقی این کار رو هم پیشنهاد میکنید مثل نظریه هرمنوتیکی یا نظریه قبطبست یکی از فروع همون اندیشه هست، شما میتونید کاملا با یک نگاه معرفت شناسانه دیگه یک تعامل معکوس رو ایجاد بکنید بدون اینکه جایگاه عقل یا تجربه رو تعطیل بکنید. یعنی رسالت این اندیشه این نیست که بیاد نقش عقلانیت بشر یا تجارب بشری رو حذف بکنه از فرایندهای اجتماعی، بلکه تعامل بین هدایت دینی و وحی و تجارب بشر و عقلانیت بشر تعامل بین این دو تاست که فرایندهای اجتماعی رو می‌سازه و در این تعامل هم عامل اصلی وحی است. هدایت‌های وحیانی است که تکامل رو می‌تونه تأمین بکنه از طریق هدایت دانش ها. خب این پیشنهادی است که داده میشه. خب بر اساس این پیشنهاد هم عرصه علوم تجربی و کاربردی باید دستخوش تحول بشه هم عرصه تفقه دینی. قاعدتا تفقه دینی هم اگر بخواد در سطح همون تفقه فردی کهن بابی بمونه هرگز چنین تفقه عهده‌دار چنین کاری نخواهد شد. یعنی تفقه فردی ثبات‌گرا که عهده‌دار تکامل نمی‌بینه خودشو هیچ وقت نمیتونه به عنوان یک عامل کنشگر در فرآیندهای اجتماعی حضور پیدا کنه، اونم حضوری که علم و تکنولوژی رو به نفع خودش تغییر بده. چنین چیزی ممکن نیست الا اینکه شما عرصه تفقه دینی رو هم دستخوش یک تکامل جدی کنید. البته این تکامل معنیش نیست که هر جمعه در عرصه معرفت دینی واقع بشه، بلکه یک معرفت دینی قاعده‌مند متدیک، اونم متدی که به حجیت برسه، باید حاکم بشه بر جریان معرفت دینی و تکامل اندیشه‌های دینی منتها این جریان تکاملی یافته باید محور اصلی ساماندهی معرفت‌های اجتماعی بشه. خب بنابراین بر این اساس جنبش نرم افزاری معنای جدیدی پیدا می‌کنه. یعنی باید عرصه تفکر دینی دستخوش یک تکامل جدی بشه، به طوری که معرفت‌های دینی ناظر به تکامل اجتماعی باشه، و دوم عرصه علوم تجربی و دانش‌های نظری هم دستخوش یک تحول جدی بشه و در واقع علم دینی تولید بشه. یعنی شما از علوم پایه تا علوم کاربردیتون دینی باشه، ریاضیات اسلامی داشته باشید، فلسفه فیزیک اسلامی داشته باشید، کما اینکه فیزیک کاربردی اسلامی داشته باشید، ریاضیات کاربردی اسلامی داشته باشید. البته پیش‌فرض‌های این نظریه پیش‌فرض‌های بدی است. از قدم گفتمان غالب هم تو فضای فرهنگی جامعه در تعامل بین معرفت‌های دینی و معرفت‌های بشری، یعنی سایر عرصه‌های معرفت بشری، این نیست. این یه گفتمان جدیدی است که برآمده از اندیشه‌های انقلاب اسلامی است. خب اگر چنین چیزی بخواد اتفاق بیفته، من اینم عرض بکنم، اگر شما این کارو نکنید، یعنی اگر وارد این چالش نشید و نرم افزار جدید تولید نکنید، اگر مدعی عدالت دینی هستید اونم در مقیاس بین المللی، اگر شما نتونید چنین کاری رو انجام بدید، یعنی نتونید وارد عرصه تعامل بشید، این اسلام عملگرایی که الان تبدیل شده به رقیب تمدن غرب و لیبرال دموکراسی، این اسلام عملگرا طبیعتاً متهم میشه به این که یک مزاحمی است که منطق عمل نداره. ببینید الان ما بخواهیم یا نخواهیم، اسلام تبدیل شده به یکی از دو قطب اصلی قدرت در جهان. ممکنه بعضی اینو نپذیرن، ولی واقعیت اینه دشمن ما هم خوب اینو فهمیده. یعنی بعد از انقلاب اسلامی شکل جریان قدرت و موازنه تو جهان به هم خورده دیگه. شما میدونید قبل از انقلاب اسلامی دو قدرت اصلی تأثیر گذار بر فرایندهای جهانی هر دو برآمده از تجدد بودن، یکی جبهه لیبرال دموکراسی بود و دیگری هم جبهه سوسیالیسم و کمونیسم. الان جبهه سوسیالیسم و کمونیسم که از عرصه عوامل جدی تاثیرگذار بر مسائل جهانی بیرون رفته. خب حالا یا واقعا یک دنیای تک قطبی درست شده یا نه دنیای تک قطبی درست نشده، موازنه به گونه دیگری تغییر کرده. اینجا میدونید دو تا اندیشه اصلی وجود داره، یکی اندیشه کسانی است که معتقدند واقعا لیبرال دموکراسی بر رقیب خود است که سوسیالیسم و کمونیسم پیروز شده و تنها عامل تاثیرگذار بر فرآیندهای جهانی است. جامعه جهانی به سمت جهانی شدن لیبرال دموکراسی حرکت میکنه، به این یک قدرت بلا منازع و بلا رقیب. این همون نظریه مثل فوکویاما است که نظریه پایان تاریخ رو نوشت و نوشت بعد از فروپاشی شوروی و شکست اردوگاه شر، که این رو هم عمدتاً در اثر تقدیر لیبرال دموکراسی و اقتضاعات لیبرال دموکراسی میدید، لیبرال دموکراسی شده یک تمدن بلا رقیب و جهانگشا میشه و جامعه جهانی داره به نقطه ایدال خودش همون که لیبرال دموکراسی میرسه. بنابراین هیچ رقیبی در مقابل ما حضور نداره. این یه اندیشه است. اندیشه دیگری هم که در غرب طرفداران جدی پیدا کرده، از جمله میدونید همین نظریه برخورد تمدن هانتینگتون ناظر به همین اندیشه است، اینه که هرگز چنین نیست، بلکه هنوز هم عرصه تضارب بین قدرت هاست، منتها قدرت های تاثیرگذار، عوامل تاثیرگذار بر جامعه جهانی تغییر کردن. هویت های تمدنی داره احیا میشه که عمده ترین اون تمدن ها هم یکی تمدن غرب و دوم تمدن اسلامی است. و اینجور نیست که درگیری ها تمام شده، بلکه درگیری های جدیدی در دنیا داره آغاز میشه. میدونید حدود سال 92 این نظریه رو هانتینگتون مطرح کرده، دقیقاً در سال 92 تو نظریه خودش میگه آغاز قرن 21 آغاز درگیری بین تمدن هاست. و بعضی ممکنه اینو یک پیشگویی تلقی بکنن، ولی قطعاً یک پیشگویی نیست، یک برنامه‌ریزی اعلام شده است. از همون ابتدایی هم که این نظریه مطرح شد، صاحبان اندیشه کاملا متوجه بودن که این یه نظریه پردازی صرف نیست که اینقدر قرن ازش دفاع میکنه و نشرش میده، بلکه یک ایده عملیاتی است که تبدیل شده به یک پروژه، به برنامه، یک جریان است که برنامه ریزی شده است. لذا دقیقاً پیش بینی کرده، پیش بینی هم نیست، یعنی برنامه ریزی اعلان شده است که آغاز قرن 21 آغاز درگیری های تمدنی است. من تلقی خودم را عرض بکنم، من به ذهنم میاد فرق هانتینگتون با فوکویاما های دو در دو نقطه است. یکی اینکه اول متوجه شده فروپاشی سوسیالیسم بیش از اون که مستند به ضعف های درونیش لیبرال دموکراسی باشه، مستند به اسلام،
این رو خوب بفهمید. فهمیده این عامل جدیدی که به میدان آمده اصلی ترین عامل فروپاشی کمونیسمه و بعدم متوجه شده این عاملی که به میدان آمده تازه داره به یک عامل تاثیرگذار بر فرآیندهای جهانی تبدیل میشه. این اولین سنگری است که مورد هجوم قرار داده، دومین سنگرش هم لیبرال دموکراسی است. اینو خوب فهمید. لذا میگه بین این دو قدرتی که تو عرصه جهانی رقابت میکنن صلح هم واقع نخواهد شد، حتما برخورد اتفاق میفته. من تا پیش دستیه در برخورد کردم ولو با یک خودزنی، برای اینکه به اصطلاح اونها نقش اول رو بازی بکنن در این درگیری. حالا ایها ببینید الان یک چنین درگیری تو عالم هست بین اسلام و تمدن غرب. ما دقیقاً باید موضع خودمون اینجا معین میکنیم، یعنی کل دنیای اسلام. اگر چنانچه موضع خودشو در برابر تکنولوژی و علم مدرن تبیین نکنه، اگر بپذیره اون رو 100%، طبیعتاً حتما منحل خواهد شد به نفعه، یعنی جریان جهانی سازی به نفع لیبرال دموکراسی به پایان خواهد رسید. اگر نخواد تسلیم رقیب بشه در عرصه علم و تکنولوژی و فناوری حرف نزنه، میشه یک عامل مزاحمی که منطق عمل نداره. مدعی هست، ایده میده، مدعی عدالت جهانی است، خوب هم رقیب خودش رو نقد میکنه، یعنی میگه لیبرال دموکراسی نتوانسته عدالت اجتماعی رو تامین بکنه، نتوانسته برابری رو تامین بکنه، نتوانسته آزادی ملت ها رو تامین بکنه و درست هم نیست نقادی ها، نتونست رفاه عمومی رو به اصطلاح به نحو عادلانه تأمین بکنه. شما الان هم تو دنیا گرسنگان افریقا رو دارید و خانه های سالمندان به اصطلاح خانواده برای حیوانات غربی‌ها رو هم دارید، برای سگ و میمونشون رو دارید، درآمدهای فوق میلیاردی دارید، روزی چند صد نفرم در آفریقا از گرسنگی می‌میرن. بنابراین این نقدها نقدهای درست نیست، یعنی ما رقیبمون رو خوب میتونیم نقد کنیم، بگیم شما آزادی رو توسعه ندادید، بردهداری نرم‌افزاری حاکم شده، بردهداری مدرن حاکم شده، آزادی معنوی نیاوردید، بحران معنوی ایجاد کردید، عدالت رو نتونستید توسعه بدید، امنیت روانی و اجتماعی رو توسعه ندادید. بعد سوال این نقدها نقدهای درست نیست. بنابراین ما ایده های جدید میتونیم بدیم، بگیم باید عدالت حاکم بشه بر جهان، باید امنیت توسعه پیدا کنه، اما شما نرم افزارش رو تولید نکنید میشه یک مدعی بدون منطق عمل، طبیعتا محدود هست. ببینید الان اصلی ترین بحران درون کشور ما به نظر من همینه که کارشناسی سکولار روز دست میگذاره و نقد میکنه حکومت دینی، میگه شما مدعی عدالت دینی هستید، خب سخنتون چیست؟ منطق عملتون چیست؟ شما ارزش های خوبی رو تعریف میکنید اما عملگرا نیستید. برای رسیدن به اون ایده ها و ارزش ها چه باید کرد؟ سازوکار عملیاتی شما چیست؟ چه حرف جدیدی تو عرصه عمل دارید؟ این که روحانیت رو متهم میکنن به این که داره از قدرت سوء استفاده میکنه، نقطه اصلیش هم یک کلمه، میگن شما مدعی یک دین حد اکثری هستید، این رو به تبع و عرضش برای کار میشید، میگید دین از اون جهت محترم هست که انسان میخواد، میگید عرضش های لیبرال دموکراسی جهانی است، این هم در درون این ارزش ها اونجایی که انسان هایی میخوان محترم، بت پرستی هم اگه یه عده‌ای بخوان محترمه، چون عده‌ای میخوان. حالا من این بحثا نمیخوام زیاد باز بکنم. خب یک فرهنگ در مقابل شماست با این ایده. شما الان تو این درگیری اگه خود از میدان جنگ فرهنگی فرار نکنید، اگه ما بخوایم فرار نکنیم چه کار باید بکنیم؟ ببینید شعارهای کلی و ایده های کلی انقلاب اسلامی اکثر ایده های محترمی است. واقعا لیبرال دموکراسی هم مثل سوسیالیسم و کمونیسم از ضعف‌های بسیار فراوان و جدی برخوردار، که اگر یه روزی بخواد نقادی بشه نقادی او خیلی سنگین‌تر از نقد سوسیالیسم و کمونیسم. این محل تردید نیست، اینکه ایده های کلی ما یک ایده های مخوبی است این محل بحث نیست، اما سازوکار شما برای دستیابی به اون ایده ها در مقیاس جامعه خودتون تا در مقیاس دنیای اسلام تا در مقیاس جامعه جهانی چیست؟ این بدون یک جنبش نرم‌افزاری ممکن نیست. ایده های کلی بدون یک تلاش مضاعف عالمانه، بدون یک مدیریت تحقیقات هماهنگ و سازماندهی شده ممکن نیست.
این حرکت اگر از یک نقطه مثبتی آغاز شد به یک نتایجی هم رسید، به سرعت در دنیای کنونی اسلام طرفدار پیدا می‌کند. شما اولین معادله کاربردی رو که بتونید کیفیت رو تبدیل به کمیت کنید بر پایه تعاریف فرهنگ مذهب، یعنی مفاهیم مذهبی این فقط مفاهیم کیفی نباشن، همون کاری که بعد رنسانس در عرصه علم اتفاق افتاد، یعنی کمی سازی شد. شما اگر مفاهیم کیفی و ارزشی خودتون رو در یک کیس بتونید تبدیل کنید به معادله کمی، ابزار تبدیل کیفیت به کمیت رو پیدا کنید و یک جا به آزمون بگذارید و نتیجه بگیرید، این بیش از یک سلاح هسته‌ای و اتمی به نفع شما موازنه قدرت رو جهان برمی‌گردونه. تردید نکنید. الان شما اندیشتون از نظر سیاسی تو عالم تاثیرگذار هست. حالا بعضی بخوان بگن نیست، اگه نیست پس امریکا چه کار داره میکنه؟ چرا دموکراسی داره قربانی میکنه؟ اونی که ما کم داریم اینه، ما نیازمند به یک ابزار علمی هستیم که بتونه ایده های ما رو تبدیل به معادلات کمی کنه، سازوکار علمی اداره رو تبدیل بکنه. شما تو دنیای امروز که نمیتونید علم رو کنار بگذارید، اداره غیر علمی دنیای پیچیده امروز که ممکن نیست. اگر علمتون علمی باشه که راندمانش حسی باشه، فلسفهش حسی باشه، پیش‌فرض‌های حسی رو کم می‌کنه، طبیعی است ابزار اداره شما نیست. به کارگیریش در تدبیر اجتماعی هم جامعتون رو به سمت جامعه بیردینی پیش می‌برین، همون چیزیست که شما در دوره بازسازی و اصلاحات می‌بینید. افراد هم شد این رو به گردن افراد نندازیم، افراد متدین به بیدینی و بدنیتی نکنیم. من نمیخوام بگم نقش افراد صفره، نه، ولی ابزار و بسترسازی هایی که میکنن تأثیر گذارن. تمدن جدید از طریق ایجاد نظام مفاهیم سکولار و بعد ایجاد ساختارهای اجتماعی متناسب بود و بعد ایجاد محصولات اجتماعی، گرایش غالب اجتماعی ایجاد کرده، گرایش غالب اجتماعی به نحوی جبر اجتماعی ایجاد میکنه. من مثال بزنم، یه موقعی تو همین کشور برق آمده، درسته؟ جای شمع رو گرفتیم، عده‌ای مقاومت کردن، گفتن ما از این استفاده نمی کنیم. چرا؟ گفتن به اصطلاح خودشون چرا نیست که فتیلش تو کنه ماست، فتیل گردونش بیرونه دست دیگران. ولی وقتی تبدیل شد به گرایش غالب، اکثریت اجتماعی استفاده کردن، اونا تونستن مقاومت بکنن. تمدن غربی از طریق ایجاد نظام مفاهیم و بعد ساختارها و مناسب ارزش‌گذاری های اجتماعی رو تغییر داده، اول نظام مفاهیم ایجاد کرده، بعد مدارج علمی تعریف کرده، بعد ساختار مناسب قدرت تعریف کرده متناسب با این مدارج، همین افراد رو سریع این مناسب نشونده، بعد فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری اجتماعی به این مناسب سپرده، بعد جریان نیاز و ارضا رو از طریق اونها سازماندهی کرده، تولید محصول کرده، تولید خدمات کرده، گرایش غالب اجتماعی ایجاد کرده و از طریق همین گرایش اجتماعی بستر ایجاد کرده برای تغییر فرهنگ. این همون چیزیست که شما الان دارید میبینید، با تمام وجود میخواد جامعه دیندار باشد، نه شما میخواید، من معتقدم بدن عمومی جامعه شما هم نمیخواد بیدین باشد، ولی این جریان علم سکولار وقتی حاکم شد بر فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم گیری بهتر ایجاد میکنه برای مجاری حس و سنجش و فهم و حیات که اخلاق میسازه، جا برای دین فردی هم دیگه باقی نمیگذاره. شما در مقابل این چیکار میخواد بکنید؟ این سنگر جنگ فرهنگی است. البته راحت‌ترینش اینه که رو صورت مسئلهش خط بکشید. خیلی وقتا من به نظرم میاد خط کشیدن رو صورت مسئله ها برای فرار از زحمتش، میگن آقا اصلا مهم دینی و غیر دینی اینا چی میباشه. ولی اگر بخوایم به این سمت حرکت کنیم، بیایم به میدان، باید جنبش رهبری اتفاق بیفته، سازوکار عملیاتیش هم اول اینه که این تبدیل بشه به فرهنگ عمومی. همین بحثایی که داریم میکنیم باید جدی گرفته بشه. ارزش اینا از مفاهیم تخصصی کمتر نیست، اینا بنیادهای مفاهیم تخصصی جامعه رو به هم میریزن. گفتمان، مناظره، عقلانیت متعادل باید نشوه غالب بشه و بعدم در کنارش یک جریان مدیریت و تحقیقات از بنیادی ترین مفاهیم کار خودش آغاز بکنه تا برسه به مفاهیم تخصصی و شبکه تولید، شبکه بکنه در حال شبکه مونه.
این راهی که پیش روی انقلاب اسلامی و دنیای اسلام هست. اگر این راه رو تکنه کنه بعد تسلیم علم سکولار و سازوکارهای نه تسلیم دیگران دموکراسی و مدیریت جهانی استکبار بشه. راه دیگه هم وجود نداره. حالا فرایندهایی که پیش روی ما هست باید طی کنیم برای رسیدن به این روم بشن ارمکساری چیز من خیلی پیجویی نمی کنم چون فرصتم تمام شد با کمال اسکایی فقط یک کلمه میگم این راه راه پرهزینه‌ای هم است. خیلی نباید بخوایم ساده حل و فصلش کنیم. یه دوره دو دوره ده دوره میذاریم گاهی به نتیجه نمیرسیم. ولی اگر بعد ده دوره به نتیجه رسید عرض کردم شما یک معادله کارآمد بر پایه پیش‌فرض‌های دیگر که ترتیب شده باشه که به معادله کمی شده باشه داده باشیم که به عرصه تجربه به آزمون خطا برسه این تاثیرگذاریش بر فرهنگ جهان از یک جنگ از کنم طولانی نظامی بیشتر خواهد.